contienda. Cuando pierden a la mano, si me envidian mis rectores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Madrid, las mocitas madrileñas, para que el cielo y sueña, porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no vive hijo a la vid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 no vive hijo a la vid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
شنوندگان عزیز پادکست برناباکست، این هفته با اپیزود 37 در خدمتون هستیم و قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم و بریم سراغ بچه ها، من یه توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. تاریخ این اپیزود یک مقدار عقب افتاد، دلیلش رو هم بهتون عرض میکنم. اونم این بود که قرار بود ما اپیزودی در مورد دسته کرکس های بازیکن های افسانه‌ای باشگاهمون که همه جام های ممکن رو فتح کردن الا جام باشگاه اروپا رو در موردشون صحبت بکنیم، اما به دلیل اتفاقی که افتاد، جدایی کاپیتان سرخیو راموس، ما عنوان اپیزود رو عوض کردیم و قرار این اپیزود در مورد سرخیو راموس صحبت بکنیم، عملکردش در طول این 16 سالی که در رئال مادرید بوده، چه از نظر فنی چه از نظر شخصیتی راموس رو بررسی بکنیم، هرچند که طرفدار رئال مادرید همه به کاپیتانشون علاقه دارن، ولی خب نکاتی هست که ما گاهن یادمون میره در مورد بازیکن‌های بزرگ باشگاهمون و سرسری از کنارشون رد میشیم و قراره در مورد راموس صحبت بکنیم. و امروز هم امیر در کنار من هست و مهرشاد رو نداریم. امیر اگر سلام علیکی هست انجام بده تا بریم سراغ بحثم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده هامون، امیدوارم که حالشون خوب باشه و بتونیم ادای دینی کنیم به سرخیو راموس و پادکست.
خیلی هم خوب. از بخش فنی و ویژگی های بازی سرخیو راموس شروع میکنیم. به نظرم از این بخش شروع کنیم بهتره. بالاخره بازیکنی بوده که این چند وقت به خاطر معصومیت‌هاش یک شایعاتی، یک نگاه‌های مغرضانه‌ای بهش شد بابت اینکه این بازیکن دیگه سنش بالاتر رفته و دیگه اون کارهای سابق رو برای تیم نداشته و اونقدر از نظر طرفدارها نادیده گرفته می‌شد که این بازیکن دیگه اون قابلیت‌های قدیم رو نداره. امیر میخوام نظرتو بدم در مورد اینکه این راموس تو طول این دو فصل چقدر به ما کمک کرد. حالا این فصل که نیمی از فصل رو مصدوم بود، ولی خب فصل پیش ما عملکرد خیلی خوبی داشتیم از لحاظ دفاعی تو لالیگا و میخوام بدونم آیا واقعا سرخیو راموس این حرفایی که در موردش زده میشد که از نظر قوای بدنی از لحاظ قابلیت هایی که داشته افت کرده بوده درست بوده یا نه، یک سری صحبت هایی هست که معمولا کم لطفی میشه طرف طرفدار یا بقیه منتقدین به سرخیو راموس.
ببین، اول میخوام بگم که راجب همین صحبتی که کردی، راجب بعضی از دوستان که میگن پرز کار درستی کرده که بهش پیشنهاد یک سال داده و بازیکن 35 ساله‌ای که فصل آخرش این همه مصدوم شده، مشخص نیست که تو فصل بعدی چقدر قراره بازی کنه و افت کرده احتمالاً، و این داستانایی که بود تو این مدت. ببینید، ما باید وقتی که راجع به این مسائل صحبت کنیم، داشته های تیم رو در وهله اول بهش نگاه کنیم، ببینیم چه مدافعانی تو تیم رئال مادرید دارن بازی میکنن. خب ما یه راموس داشتیم، یه ناچو، واران و ادر میلیتائو در فصلی که گذشت. این چهار مدافع حالا به علاوه ویکتور چوست که بازی هایی بود در تیم و به عنوان بازیکن جوان بود، ما فقط این چهار تا مدافع رو داشتیم. خب در بین این چهار تا مدافع سرخیو راموس از همه بهتر بود تو همین سن 35 سالگی، یعنی از هر لحاظی، از قدرت رهبری، قدرت لیدرشیپی که داره تو همه بازی ها و از لحاظ کیفیت فنی که خودت گفتی فصل قبل تو قهرمانی لالیگا، یعنی دو فصل قبل در واقع، چقدر کمک کرد به رئال. و بعد از راموس ما میرسیم به واران. وارانی که تو سن 26-27 سالگی همچنان متزلزل گاهی اوقات، نمیتونه تو بازی های متوالی پشت سر هم خوب باشه، شاید چند تا بازی خوب باشه ولی یه جایی کار دست مربی تو پوست گردو میذاره دیگه. دیگه حساس ترین نقاطی رو دیدیم که واران اشتباه کرده و به تیم ضربه زده. نمونهش بازی رئال مادرید و منچستر سیتی، بازی برگشت چمپیونز لیگ دو فصل پیش. خب راموس اون بازی نبود، همه میگفتن خب وارانو که داریم اوکیه، ادر میلیتائو دیگه مشکل ماست، یعنی اون نقطه‌ایه که رئال از اونجا آسیب میبینه. ولی دیدیم میلیتائو یه بازی خیلی منظم بدون ایراد، خیلی بازی محکمی رو ارائه داد و رئال از سمت واران ضربه خورد. پس تو نمیتونی بگی بازیکنی مثل واران در غیاب راموس اون اتفاقات رو در خط دفاع رقم میزنه. حالا میخوادم بره که اون یه بحث جدایه. و بعد میرسیم به ناچو. ناچو که بازیکن 31 ساله است، هیچ وقت مدافع وسط صرف نبوده، هرچند که فصل خوبی رو پشت سر گذاشت، ولی واقعا نمیتونیم تضمینی داشته باشیم برای فصل بعدی با توجه به اینکه مربی هم تغییر کرده. و ادر میلیتائوی که به هر حال هنوز در اول راهه و اون هم جا داره که به سطح بازیکنی مثل سرخیو راموس برسه. وقتی که ما مدافعا رو تو تیممون داریم و نگاه میکنیم به سرخیو راموس، راستش من میگم که این بازیکن حتی اگه کیفیتش دو لول سه لول هم پایین تر میومد، باز هم باید باش دو ساله تمدید میشد و اون قرارداد دو ساله باید بهایی بود که باشگاه میپرداخت واسه حفظ اینجور بازیکنی حداقل برای فصل آینده. اصلا ممکن بود فصل آینده آخرین فصل راموس باشه و خودش تصمیم بگیره که خداحافظی کنه از فوتبال، ولی باید میبود تو تیم. ببینید رئال توی نقطه عجیبیه، یک نقطه‌ایه که ممکنه هزار اتفاق بیفته براش. مربی تیم عوض شده، درست کارلو آنجلوتی اومده که مربی با کاریزمایی قبلا تو رئال مادرید خودش رو اثبات کرده، همه باش خاطرات خوبی دارن، ولی خب کارلو آنجلوتی الان تیمی دستشه که ممکنه اتفاقات بدی براش بیفته. نیاز به بازیکنی بود که شرایط رخکن رو کنترل کنه، شرایط تیم رو کنترل کنه و بتونه تیم رو تو مسیر درستی هدایت کنه. ما شاید در حال حاضر بازیکن بزرگ کم تو تیممون نداریم مثل لوکا مودریچ، مثل کریم بنزما که احتمال زیاد کاپیتان اول تیم باشه از فصل بعد، حتی مثل تونی کروس، ولی تیم اون رهبر ذاتی، اون نماد، اون چطور بگم، اون کسی که آیکون باشگاه بود در حال حاضر رو از دست داده و اون خلأ واقعا پر نمیشه با بازیکنای مثل کریم بنزما و لوکا مودریچ. اینو باید قبول کنیم و این مسئله بود که حضور راموس، اهمیت حضور راموس بود. ولی مسئله فنی که عنوان شد، ببینید ما بازی‌هایی رو در فصل قبل داشتیم که راموس تو ترکیب تیم بود و بازی‌های زیادی هم بود که زوج راموس و زوج واران و ناچو تو زمین حضور داشتن، یا ادر میلیتائو و ناچو. هر ستای این زوج‌ها، یعنی معمولاً زوج راموس واران، واران ناچو و ناچو ادر میلیتائو، زوج‌هایی بودن که خوب عمل کردن تو بحث دفاعی. ولی بازی‌هایی بود، بازی‌های بزرگی ما طی فصل داشتیم که راموس تو نقاط بار دیگه خودش رو نشون داد. نمونهش بازی ال کلاسیکو رفت، بازی که خیلی کار داشت سخت میشد واسه رئال، از هر نظری تیم داشت به مشکل میخورد، ممکن بود تیم گل دوم رو بخوره و بارسلونا داشت بهتر بازی میکرد، راموس یه پنالتی گرفت، پنالتیشو گل کرد و خیلی عمل کرد خوبی داشت تو حفظ اون نتیجه. اون صحنه که تکل زد مقابل توپ مسی تو اواخر بازی، واقعا یه نماد از اون بازی بود کاری که سرخیو راموس انجام داد و یه تنه اون بازی رو در آورد. یا به طور مثال من میخوام به بازی اشاره بکنم که راموس فقط حضورش خیلی اهمیت داشت. بازی برگشت با آتالانتا تو رقابت لیگ قهرمانان اروپا، آتالانتایی که دیگه ده نفره نبود، دیگه بهانه ای نداشت، لوئیس موریل، دوان زاپاتا، همه بازیکنان خوبش تو ترکیبش بودن، فکر کنم یک ضربه یا دو ضربه تو چارچوب زد و هیچ اتفاقی نیفتاد و گلی که رئال خورد از وقتی بود که راموس دقیقه 60 به بیرون رفت، تو همون بازی هم موفق شد که برای رئال گل بزنه. پس این نقاط مهمی هم بود تو همون فصلی که مخالفین تمدید دو سالی راموس ازش صحبت میکنن، راموس کارهای بزرگی رو انجام داده. این بخش اول صحبت های من بود، حالا بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم.
من شاید یکم نظرم جانبدارانه باشه، ولی خب چیزی بوده که دیدم حداقل و روی این حرفم هم هستم. به نظر من سرخیو راموس لایق قرارداد دو ساله بود، چرا که ما هنوز پروژمون با ادر میلیتائو تموم نشده بود. ادر میلیتائو یه مدافع بسیار خوبیه، من اصلا نمیخوام کیفیتش رو زیر سوال ببرم، ولی این فصل نشون داد پتانسیل خیلی بالایی داره. هم ما تو خودمون تو پادکست صحبت کردیم تو بازی لیورپول که داشتیم تحلیل میکردیم که ادر میلیتائو از نظر قابلیت های دفاعی میتونه به یکی از بزرگترین مدافع های آینده فوتبال تبدیل بشه، اما ادر میلیتائو نیاز داره که یک بازیکن بزرگتر، یک بازیکن پیشوا، یک بازیکنی که بتونه تعلیم دهنده باشه، مثل کاری که تیاگو سیلوا تو چلسی کرد و کریستیانسن رودیگر رو ارتقا داد، همچین کاری رو با ادر میلیتائو بکنه. تازه سطح کریستیانسن و رودیگر واقعا پایین تر از ادر میلیتائو. ادر میلیتائو خیلی بازیکن مستعدیه و سنش هم نسبت به اونو کمتره، پس جای رشد بیشتری هم داره و حضور راموس میتونست این بازیکن رو به بازیکن بزرگتری تبدیل بکنه. همین که ادر میلیتائو کنار راموس تمدید میکرد، کنار راموس تمرین میکرد و تو بعضی بازی ها به عنوان زوج راموس استفاده میشد، باعث میشد که ما ادر میلیتائو در فصل‌های بعد با کیفیت بالاتری ببینیم. این از نکته اولی که در مورد نقش فنی راموس میخواستم اشاره بکنم. حرفی که من دارم اینه که اگر راموس از نظر کیفی توی فصل انقدر اوف کرده بود، چطور فصل پیش انقدر خوب بود؟ و من نمیتونم این معصومیت‌ها رو فقط مختص به راموس بدونم. دنی کارواخال شاید نصف راموس هم بازی نکرد، اما باشگاه میخواد باهاش تمدید بکنه. چرا؟ چون سنش کمتر از راموسه، حالا 6 سال کمتر از راموس، یعنی راموس 36 سالش بود و دنی کارواخال 30 سالشه و به نظرم منطقی نیست. اگر قرار بر این باشه که بازیکانی به خاطر یک فصل مسئولیت‌های مداوم فروش بره، که خب دنی کارواخال هم باید فروش میره و اصلا باش تمدید نمیشد و میذاشتنش تو لیست فروش، ولی وقتی در قبال دنیل کارواخال همچین سیاستی رو دارن در مقابلش و میخوان پیشنهادی به راموس بدن، باید همین سیاست رو هم در مقابل راموس داشته باشن. و بحث دیگه‌ای که من دارم اینه که راموس از نظر فنی تو این دو فصل خیلی چیزها به رئال مادرید اضافه کرد. من یادم نمیاد سرخیو راموس تو رئال مادرید تو این سه فصلی که کریستیان رونالدو نبود پنالتی خراب کرده باشه. فکر کنم فقط تو تیم ملی اسپانیا مقابل سوئیس پنالتی خراب کرده بود و ما از داشتن یه پنالتی زنه خوب خیالمون راحت بود. و خب این خیلی نکته مهمی که شما تو تیمت یه پنالتی زنه خوب داشته باشی که تو مواقعی که بازی گره میخوره و صاحب ضربه پنالتی میشی، بتونی ازش استفاده کنی و با یک برد اقتصادی سه امتیاز رو بگیری و اون یک پنالتی حکم سه امتیاز رو داره برات. و ما چقدر تونستیم از سرخیو راموس تو این زمینه بهره ببریم. این فقط محدود به دو فصل اخیر و سه فصل اخیر میشه این صحبت‌های ما. و در بخش بعدی، یعنی در پرسش بعدی که من از امیر دارم، میخوام به این اشاره کنم و ازش بپرسم که همه ما میدونیم راموس وقتی اومد به رئال مادرید دفاع راست بود و تو اون پست بازی میکرد و فصل 2011-2012 به دفاع وسط منتقل شد، کنار پپه بازی کرد و تو هر دو پست هم خوب بود، چه موقعی که دفاع راست بازی میکرد سانترای خیلی خوبی داشت و دیبلای خیلی خوب میزد تو جام جهانی 2010، بکنم آمار 100% دیبل موفق رو ثبت کرده و تنها بازیکنی بوده که همچین آماری رو داشته تو جام جهانی 2010. و تو رئال مادرید هم همیشه تو پست دفاع راست درخشان بوده و وقتی هم که به دفاع وسط منتقل شد خیلی بهتر بازی کرد نسبت به دفاع راست و شاید بتونیم بگیم نقطه اوج کریرش تو دفاع وسط رقم خورد. حالا من میخوام از امیر اینو بپرسم، آیا سرخیو راموس تو هر این دو پستی که بازی کرده کیفیت لازم رو داشته؟ از نظر من که داشته، ولی میخوام نظر تو رو بدنم. و اینکه آیا سرخیو راموس با این قابلیت ها نمیتونسته یک فصل دو فصل بیشتر رئال مادرید بمونه و حالا تو پست مختلفی ازش استفاده بشه، یا اینکه ما راموس رو با شاخصه های فنی دیگهش تو پست های دیگه ببینیم؟
ببین اصلا جواب این سوال که کاملا مشخصه از هر نظر که دوران سرخیو راموس تو خط دفاع اصلا قابل بحث نیست، چه دفاع راست چه دفاع میانی. ولی صحبت من اینه، ببینید راموس برای چندین سال و به نظر من در حال حاضر بهترین مدافع وسط جهان بود از هر نظر، چه از لحاظ قدرت سرزنی، از لحاظ اون پرفورمنس های دفاعی که ارائه میداد، چه به عنوان اون آمار اضافه بر سازمانی که برای یک مدافع حساب میشه که آمار گلزنیه که دیگه جای صحبت نداره. ببینید راموس بهترین دفاع جهان بود، ولی بهترین دفاع جهان ابتدای حضورش در رئال مادرید یک مدافع راست بود، یعنی تغییر پست داده بود و باز در دفاع وسط بهترین شد. این خیلی مهمه، این اصلا جای صحبت داره. کدوم یک از مدافعایی که مدافعای اسمی بودن تو سالهای اخیر، مثلا در حال حاضر ویرجیل فندک، مثلا در سالهای گذشته کارلس پویول، یا عقبتر که بریم مثلا در کاناوارو بهتره بگم که خودش هم برای رئال مادرید بازی کرده، کدام یک از این مدافعا با تغییر پست مواجه شدن؟ ما فقط دو تا مدافع رو داشتیم که این شکلی بودن، یکیش پائولو مالدینی بزرگ قابل احترام بوده و بعد سرخیو راموس. وقتی که تو اینجور مدافعی رو در تیم داری، باور کن من نمیدونم اصلا این احساسم رو چطور بیان کنم نسبت به اتفاقی که افتاد. این بازیکن حتی اگه 40 سالش هم بود باید باش تمدید میشد. ببین وقتی که تو تیم رو داری خالی میکنی از بزرگتر، خالی میکنی از اون نماد روحیه، نباید انتظار موفقیت رو داشته باشی. من متوجه نمیشم مگه الان باشگاه یوونتوس تا 43 سالگی با بوفون تمدید کرد و من فکر کنم بوفون خودش از این تیم جدا شد چون دروازه‌بان دوم بود و به پارما رفت در همین چند روز گذشته، یا همین جوری دارن با کیلینی تمدید میکنن، با اینکه مثلا جورجیو کیلینی یک سوم، چه بگم یک دهم سرخیو راموس هم اون کیفیت رو نداشته تو سالهای اخیر و مدام مصدومیت در طی فصلهای مختلف، ولی همچنان میبینید داره برای یوونتوس بازی میکنه، داره برای تیم ملی ایتالیا بازی میکنه. الان تیم ملی اسپانیا رو ببینید، من میخواستم به این اشاره کنم، من خودم طرفدار تیم ملی اسپانیام، ولی الان این تیم رو ببینید که یک موقعیت روی دروازش ایجاد میشه و رابرت لواندوسکی توپ رو تبدیل به گل میکنه. تیم نه رهبر داره، نه اتفاق خاصی توش میفته، نه بازیکناش انگیزه دارن، اساسا یه تیم بی‌هویت تبدیل شده تو رقابت‌های یورو که امشب هم حالا با اسلوواکی بازی دارن. خب این اسپانیای بدون سرخیو راموسه، اسپانیای بدون کاپیتانشه. رئال مادرید بدون سرخیو راموس هم چنین سرنوشتی رو میتونه متحمل بشه؟ این غیر قابل اجتنابه که تو بازیکنی که همه کاره تیم بود، خب از هر لحاظ نماد اون اتفاقاتیه که تو سالهای 2016 تا بهتر بگم 2014 تا 2018 برای تیم افتاد، اون تیم رویایی، اون تیم افسانه‌ای، تو داری اون اسطوره ها رو از تیم دور میکنی، ولی به شکل نادرست. ببین به هر حال کریر یک بازیکن یک روز به اتمام میرسه، ولی سرخیو راموس واقعا حقش این نبود، واقعا حقش این نبود که دور انداخته بشه از باشگاه. اینکه حالا میرسیم در ادامه، بس تو بیا یک پیشنهاد تمدیدی رو بگی به سرخیو راموس که انقضا داره. واقعا انقضای پیشنهاد هم چیزی بود که ما در زمانان فلورنتینو پرس متوجه شدیم که میشه یک پیشنهاد تمدید، حالا پیشنهاد جذب یک بازیکن هم انقضا داشته باشه. من نمیدونم واقعا، من با اینکه خودم به شدت دوست دارم کیلیان امباپه رو در تیم ببینم، ولی 4 ساله که آقای پرز دنبال کیلیان امباپه است، اونجا پیشنهادش انقضا نداشته، یا هر روز که داره پیشنهاد تمدید قرارداد به رافائل واران میده اونجا انقضا نداشت که همینجوری داره پیشنهاد میده و فقط پیشنهاد به سرخیو راموس انقضا داشت. ببین مشخصه که رفتن راموس به خاطر این صحبت ها نیست. من میخوام به این موضوع اشاره کنم، رفتن راموس از تیم به هیچ دلیل فنی نداشت، به هیچ وجه دلیل فنی نداشت، به خاطر مدت قراردادش هم نبود. دلیلش این بود که فلورنتینو پرز برای اینکه بتونه اون اهدافی رو که در تیم داره رو پیاده کنه، که مشخص نیست که میخواد چی کار کنه، آیا قراره مثل سال 2018 که رونالدو رو فروخ رفت وینیسیوس رو آورد میخواد به اون شکل عمل کنه، یا مثلا شاید بخواد حالا یه رویه بهتر رو داشته باشه، ولی هر اتفاقی که میخواد در تیم رقم بزنه مشخص بود که با حضور زیدان و راموس نمیتونست به اونها برسه و این دو تا بازیکن رو از تیم به نوعی میشه گفت فراری داد، بزرگهای تیم رو از تیم فراری داد و راه رو برای خودش باز کرد که بتونه دوباره عزیز دل طرفدارا بشه و اتفاقات مد نظر خودش رو رقم بزنه.
حالا من با حرفای امیر موافقم، 100% موافقم، اما این صحبت‌ها رو میخوام تو بحث شخصیتی و اینکه آیا سرخیو راموس اصلا شخصیتی که خارج زمین داره با درون زمینش متفاوته و آیا خودش از پیشنهاد باشگاه استقبال نکرده یا باشگاه در موردش زود قضاوت کرد و اینا صحبت بکنم، ولی اگر بخوام از نظر فنی بگم سرخیو راموس، حالا من خودم شروع طرفداریم از رئال مادرید از همون فصلی بود که سرخیو راموس یکی از بهترین دفاع‌راست‌های لالیگا بود. اون فصلی که با کاپلو قهرمان شدیم سرخیو راموس یکی از بهترین دفاع‌راست‌های لالیگا بود و پاس گل‌های خوبی رو هم داد، خیلی موثر بود تو قهرمانی ما اون فصل و یکی از بازیکن‌های مورد اعتماد فابیو کاپلو بود و هرچی جلوتر رفتیم و راموس سنش بالاتر رفت، حالا چطور بازه 2006 تا 2009 که راول و کاسیاس بزرگای تیم بودن، سرخیو راموس به عنوان یکی از سربازان اون دو نفر تو رخکن به عنوان کسی که دستورات اونا رو پیروی میکرد، از خطوط کاپیتان های اصلی باشگاه پیروی میکرد، تو رخکن حضور داشت و جو آروم میکرد و بعد از رفتن راول در کنار ایکر کاسیاس موند، با اون قدرت رهبری که داشت کمک کاسیاس کرد تا اوضاع رخکن رو مساعد نگه داره و بعد از رفتن کاسیاس هم که یکی از بهترین کاپیتان‌های تاریخ باشگاهمون شد و این قدرت رهبری سرخیو راموس رو هر کسی ندیده باشه باید روی طرفداریش در مورد رئال مادرید تجدید نظر بکنه. و در مورد شاخص‌های فنیش هم گفتم، سرخیو راموس به عنوان دفاع راست سانترای خیلی خوبی می‌کرد، دریبل‌های خیلی خوبی می‌زد و بازیکن خیلی اکتیو و پویایی بود. تو دفاع وسط هم امیر اشاره کرد اکتای دفاعی واقعا مناسب و بی نظیری داشت، قدرت سرزنی بالایی داشت و از طرفی حالا جای مرشاد هم خالی، به عنوان یه هافبک واقعا بازی سازی از عقب توی امروزه فوتبال یک امر حیاتیه و سرخیو راموس که قابلیت بازی تو دفاع راست رو داشت وقتی به دفاع وسط منتقل شد تو این زمینه ما رو چند قدم جلوتر قرار داد و این چیزی بود که مرشاد خیلی بهش تاکید داشت و من این اپیزود هم باید بهش اشاره میکردم چون بحث قابلیت‌های فنی راموسه و همین باعث شد که کارلو آنجلوتی جلوی اتلتیکو مادرید تو بازی برگشت چمپیونز لیگ تو فصل 2014-2015 راموسو تو پست هافبک دفاعی بازی بده. جلوی یوونتوس هم که لوکا مودریچ رو نداشتیم در بازی رفت، راموس در همون پست بازی کرد و بازی بدی هم نداشت و ما بیشتر به خاطر ناهمخوانی زوج واران و پپه ضربه خوردیم. و من میخوام به این برسم که راموس از نظر شاخصه های فنی همچنان بازیکن بزرگی بود. درسته راموس 36 سالش بود و دیگه اون قابلیت های 28 سالگی 27 سالگی اون سن پختگی خودش رو نداشت و منم به این واقفم، ولی الان وقتی دارم تو بین مدافعین وسط خودمون نگاه میکنم، مدافعی تو تایپ بازی سرخیو راموس نمیبینم. سرخیو راموس همونطور که اشاره کردیم توی این اپیزود بارها رهبر خوبیه، ولی نه ادر میلیتائو الان تو سنی که بخواد همچین شاخصه ای را از خودش بروز بده و اصلا هم طبیعی نیست همچین چیزی. اگر نشون بده که خب چه بهتر، ولی من از همچین بازیکنی تو همچین سنی همچین توقعی ندارم. واران هم اگر بخوایم تشبیه بکنیم شبیه لئوناردو بونوچیه، همونطور که کیلینی تو یوونتوس مدافع رهبر بود و کارو جلو میبرد و بونوچی بیشتر به عنوان سرباز انجام وظیفه میکرد، واران هم همچین مدل بازیکنیه و بیشتر وظایف خودش رو انجام میده، سرعت خوبی داره و بیشتر تو کورسا وظیفه اینو داره که نظر وینگر حریف و مهاجم حریف به سمت دروازه حرکت بکنه و توی کورسا مانع بازیکن حریف بشه و یه سری خصوصیت های مثبتی داره که باعث میشه تیم توی بخش دفاعی کمتر ضربه بزنه، ولی باز بازیکن رهبر نیست. و توی دفاع هم ما تو وقتی در مورد دفاعی چهار نفر صحبت میکنیم هیچ دوتا مدافع شبیه به همین رو کنار هم قرار نمیدیم. برای مثال در مورد همین تیم یوونتوس که من مثال زدم، گفتم یک کیلینی بود و یک بونوچی، که خب کیلینی اون مدافع رهبر بود و بونوچی اون مدافع حالا به اصطلاح سربازی بود که انجام وظیفه میکرد. و تو بارسا هم همین بود، بارسایی که گواردیولا باش موفق شد پویول اون رهبر خط دفاعی بود و پیکه بیشتر یک مدافعی بود که انجام وظیفه میکرد و دستورات پویول رو اجرا میکرد. و الان واران و ادر میلیتائو تقریبا شبیه همن و ناچو هم واقعا علی‌رغم سطح خوبی که داره و کیفیت خوبی که داره، اما بازیکنیه که بهش میگن گزینه سوم، یعنی یک تعویضی مطمئنه و شما نمیتونی همه بازیات رو با یک زوج خط دفاعی جلو ببری و نیاز داری به یک گزینه سوم خیلی خوب روی نیمکت، که ناچو الحق و الانصاف تو این چند سال این وظیفه رو به خوبی انجام داده و یکی از بازیکن‌های مورد علاقه من هم هست. ولی ناچو برای فیکس شدن تو رئال مادرید یک لول پایین تره و کاملا مشخصه این حرفی که من میزنم. و خودتون مقایسه بکنید دیگه، سرخیو راموس کجا و ناچو فرناندز کجا. و به نظرم ما اگر قرار بود سرخیو راموس رو باهاش خداحافظی بکنیم و قراردادش رو تمدید نکنیم، باید یه همچین مدافعی با شاخصه های سرخیو راموس پیدا میکردیم و بعد یک مراسم تجلیل باشکوه با سرخیو راموس میداشتیم و اصلا قرارداد بهش نمیدادیم، میگفتیم آی سرخیو راموس ما به پاس این 18 سال 17 سالی که با ما همراه بودی ازت متشکریم و قرار برات یه مراسم خوبی رو برگزار بکنیم و بهش امید الکی نمیدادیم. من واقعا از مدیریت بیشتر از این جنبه شاکیم که یک قرارداد یک ساله دادم و راموس رو امیدوار کردم به اینکه یک گزینه داره برای موندن در رئال مادرید و بعدا گفتن این قرارداد تاریخ انقضا داره، که واقعا خیلی چیز عجیبی بود. و حرفم این بود که اگر قرار سرخیو راموسی جدا بشه، باید مدافعی شبیه به سرخیو راموس جذب میشد و اون مدافع از نظر من نه ژوئل کوندی مدافع سویاست، نه پاو تورس مدافع ویارال همچین شاخصه ای داره. و تو بین گزینه‌هایی هم که خودمون داریم هم گفتم همچین شاخصه ای رو تو بین بازیکن مدافع خودمون نمیبینم و تنها گزینه ای که به نظر من مناسب جاینشینی راموس بود ماتیاس دلیخت بود. خب ماتیاس دلیخت هم میدونیم بند 150 میلیون یورویی داره، موکلش رایولاس و امسال هم یوونتوس اعلام کرده بود که غیر قابل فروشه، پس ما نمیتونستیم جایگزین خوب برای راموس بگیریم و به نظرم از اینجا وارد بحث شخصیتی و اینکه چرا باشگاه در مورد سرخ راموس اشتباه کرد که اجازه داد بره بشیم. و من این نکته رو بگم، وقتی ما در مورد اینکه صحبت میکنیم کریستیان رونالدو فروشش اشتباه بود، همه میگن آقا این بازیکن 33 سالش بود و فصل آخرش هم نسبت به فصل قبلیش افت کرده بود، اما این 50% 45% ماجراست و بقیه ماجرا هم مهمه و این رفتن رونالدو رو شما باید در قالب یک پکیجی ببینید. بله کریستیان رونالدو 33 سالش بود، افت هم کرده بود نسبت به فصل قبلیش، اما اون کسی که به عنوان جانشین میاد هم بخشی از اون ماجرای رفتن رونالدوه و پیدا کردن جانشین به نظر من خیلی مهمتر از فروختن یک بازیکن بزرگ هرچند با سن بالا و افت فاحشه که نه رونالدو نه راموس همچین شاخصه‌ای براشون پدید اومده بود. و حرف من اینه، اگر ما قراره در مورد رفتن یک بازیکن بزرگ صحبت بکنیم، باید نگاه بکنیم که چی از دست دادیم و چی جاش گرفتیم. ما سرخیو راموس از دست دادیم و احتمالاً جاش مدافعی هم نمیاد و قرار داوید آلابا اونجا بازی بکنه، چون ترافیک تو خط هافکمون زیاد، ایسکو نمیره، آنتونیو بلانکو قرار از کاسی اضافه بشه و کاسمیرو و کروس و والورده هم هستن و انقدر هافبک داریم که داوید آلابا نمیتونه اونجا بازی بکنه، پس قطعا تو اون تیم باید تو دفاع وسط بازی بکنه. و حرف من الان اینه، ما اگر راموس رو دست دادیم آیا ماتیاس دلیخت گرفتیم که بتونیم بگیم ما یک سال دلیخت رو آزمایش میکنیم تو رئال مادرید تا جا بیفته چون رزومه خوبی داره قبلا، یعنی تو 19 سالگی کاپیتان آژاکس بوده، با اون تیم تو نیمه نهایی اروپا رفته، تو یوونتوس با کیلینی کار کرده، با بونوچی کار کرده، با دفاعی با کیفیت دهه اخیر کار کرده و قدرت رهبری خوبی هم داره و ما فقط یک فصل میکنیم تا ماتیاس دلیخت تو مادرید جا بیفته و بعد از اون ما از بابت دفاع خیالمون راحته، اما الان همچین وضعیتی وجود نداره حقیقتا و اینه که من باعث میشه بگم اشتباه بوده فروش راموس، همونطور که در مورد رونالدو این حرف رو زدم. آیا کریستیانو رونالدو گلزن تمام عیار نبود؟ خب بود، ولی ادن هازارد جاش جذب شد که اصلا اونقدری آینده محورم نبود، یعنی ما رونالدو رو تو 33 سالگی فروختیم و رفتیم جاش ادن هازارد خریدیم با 28 سال سن، 5 سال تفاوت سنی این دوتا بازیکن بوده و همچین ما نگاه به آینده ای هم نداشتیم در مورد جانشین رونالدو و اصلا این دوتا بازیکن تو دوتا تایپ مختلف بازی بودن. هازارد یه وینگر فانتزی دریبزن خلاق بود، خب مسئولیت ها بهش اجازه نداد اون فرم چلسی شد تو رئال مادرید داشته باشه و کریستیانو رونالدو یک مهاجم گلزن داخل باکس بود که سرزنی خوبی داشت و توپای مرده رو گل میکرد و خلاصه تفاوت زیادی بین این دوتا بازیکن وجود داشت. و الان در مورد جانشین راموس، اگر پاو توریس یا ژول کوندی یا هر مدافع دیگه غیر ماتیاس دلیخت بیاد بین راموس و اون مدافع، اصلا تفاوت ها خیلی چه از نظر سطح بازی چه از نظر اون لیدرشیپ خیلی واضحه و من اینجاست که میگم مدیریت در قبال جایگزین کردن بازیکن‌هاش داره اشتباه میکنه. حالا نمیدونم نظر امیر چیه.
ببین این که اصلا مشخصه که مدیریت ما چقدر داره اشتباه میره راه رو. ببین اتفاقاتی که داره تو باشگاه میفته ورای سرخیو راموس اتفاقات جالبی نیست، یعنی ما بعد از این که من میگم ای کاش رئال مادرید اون قهرمانی سوم رو تو اروپا نمیگرفت، واقعا تیم به یک حدی رسید که پرز فکر کرد واقعا غنای این تیم در تمامی پست‌ها یک به یک صورتی که من هر بازیکنی رو که جانشین بیارم براش، هر بازیکنی رو جایگزین کنم، همون عملکرد رو خواهد داشت، چون این تیم تیمیه که 3 بار قهرمان اروپا شده. باور کنید این ذهنیت این فلورنتینو پرز بود که سراغ این کار رفت. ببین فروش رونالدو، حالا آقا تو 110 میلیون یورو به خاطر بازیکنی که 33 سال 34 سالش بوده گرفتی و به نوعی میتونیم بگیم که سود کرده از فروش رونالدو نسبت به پولی که داده بود براش و پولی که ازش از فروشش دریافت کرد. خیلی سرمست بودن رسانه‌هایی که اطراف باشگاه هستن، اطراف فلورنتینو پرس هستن، ولی از همون سال، سال به سال آمار گلزنی رئال مادرید داره افت میکنه. سال اول خب قرار بود خط حمله رئال مادرید مثلث بنزما، بیل و آسنسیو باشه. آسنسیو که خیلی دور بود از اون چیزی که انتظار داشتیم ازش، اون چیزی که نشون داده بود تو دوره اول زیدان و خیلی هم مصدوم شد اگه اشتباه نکنم. بیل هم که دوباره درگیر مصدومیت‌ها شد و همون جور گلزنی رو یه فصل خوب کریم بنزما داشت و خط هافبکمون همچنان اون کیفیت لازم رو داشت. سال دوم بعد از رفتن رونالدو زیدان به تیم اومد و متوجه شد دوباره که نمیتونه مثل دوره اولش با اون سیستم هجومی، با اون فوتبال رو به جلوی که یه رونالدو داشت که کارو براش در بیاره، رو به جلو حرکت کنه و تصمیم گرفت خلأ رونالدو رو نه با یه بازیکنی مثل ادن هازارد، نه با وینیسیوس، بلکه با تقویت دفاعشون خلأ رو پر کنه و اون اتفاق جواب داد و تیم سال 2019-2020 رئال که قهرمان لالیگا شد، به نظر من خیلی پتانسیلش بیشتر از قهرمانی لالیگا بود، میتونست تو چمپیونز لیگ پیشروی بیشتری داشته باشه. همونطور که دیدیم تیم این فصلمون با زیدان چقدر جلو رفت تو چمپیونز لیگ، ولی خب اون اشتباهات واران و قرعه سخت مانع اون اتفاقات شد. ولی خب اون تیم خیلی خوبی بود. ولی سال سوم که دیگه راموس مصدوم شد، شرایط تیم خیلی خیلی سخت بود از لحاظ اینکه هیچ بازیکنی جذب نشد، یه سری بازیکن‌ها اصلا تو پنجره زمستونی جدا شدن مثل اودگارد و یوویچ، دست تیم خیلی خالی شد و دیگه اون مصدومیت‌های پرشمار رو باید بهش اشاره کنیم حتما و دیگه تیم عملا خالی کرد. ولی با اون وجود دوباره اتفاقاتی افتاد، حضور زیدان و تیم تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ رفت و در لیگ هم در هفته آخر قهرمانی رو از دست داد. ببین تیم شاید خب بعد از رفتن راموس و رونالدو، بعد از رفتن رونالدو به اون شکلی که باید نتیجه لازم رو گرفت که فلورنتینو پرز متقاعد بشه که تیم من تیم کاملیه و من حتی با رفتن راموس هم این تیم این نتیجه رو میگیره، حتی با رفتن زیدان هم این نتیجه رو میگیره. غافل از این که من نمیدونم آقای پرز سواد ورزشی اون قد درستی نداره که قطعا هم همینطوره، چون واقعا واضح و مبرهمه تو چطور مربی که تو رو به نیمه نهایی چمپیونز لیگ آورده با چه بازیکنایی، با زوج ادر میلیتو و ناچو، با حضور بازیکنای جوونی مثل وینیسیوس و رودریگو، با این جور بازیکن‌های، با یه مثلثی که لوکا مودریچ 36 سالشه و تونی کروس 31 سالشه، با این بازیکن‌ها تو رو تا نیمه نهایی آورده، تو این مربی رو فراری میدی از تیم، انقدر فشار میاری روش از طریق رسانه‌ها و میری سراغ کارلو آنجلوتی. خب مشخصه که تیم رئال مادرید فصل بعد آینده نامشخصی داره. من تو اپیزود قبلی هم گفتم ما ممکنه که فصل بعد فصل خوبی رو داشته باشیم، اتفاقات خوبی برای رئال با کارلو آنجلوتی بیفته، ولی خب چیزی که احتمالش بیشتره و ممکنه رخ بده اینه که رئال باید با بازیکنهای بازی کنه که همشون مغضوب زیدان بودن و هیچ کدومشون عملکرد خوبی نداشتن در دوره زیدان، چه در دوره های قبلش. باید با لوکا یوویچ کار رو شروع کنه، باید با گرت بیل کار رو شروع کنه، باید با ماریانو و دنی سبایوس کار رو شروع کنه و این مشکل ساز وقتی اسکواد انقدر شلوغ میشه با بازیکنهایی که کیفیت لازم رو ندارن، مطمئنن تیم به مشکل میخوره. و حالا من تو بخش قبلی صحبت هم گفتم تو از این تیمی که انقدر به قول دوستان گفتنی بازار شام واقعا اسکواد رئال مادرید این روزا، تو میای سرخیو راموس هم از این تیم میگیری و وایخور رو جانشینش میکنی. باور کن یعنی من انقدر راجب موضوعات مدیریتی صحبت کردیم این مدت که چقدر اشتباه بوده، چقدر این تیم داره ضربه میخوره از این اتفاقات، خسته شدم واقعا و نمیدونم دیگه چطور باید این حرف رو بزنیم که رئال مادرید با فلورنتینو پرز داره سقوط میکنه، داره لحظه به لحظه از اون اصل خودش دورتر میشه. ببینید تمام اتفاقاتی که ما بین سالهای 2003 و 2000 تا 2006 افتاد بعد از رفتن پرز در دوره اولش داره تکرار میشه. رفتن اومدن مربیایی که شاید به تیم نتونن کمک کنن، رفتن بازیکنها و پر شدن تیم با یه سری بازیکنی که شاید اسم داشته باشن ولی نمیتونن کمک کنن. ما ممکنه مثل اون دوره سالهای بدون جامی رو داشته باشیم، اما فکر میکنم این انقدر ادامه پیدا میکنه تا پرز از تیم بره و حالا شاید اونجا یه سری اتفاقات برای تیم بیفته. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، من حالا یه مقدارم از بحث راموس فاصله گرفتم چون واقعا آدم به چطور بگم به سطوح میاد، به درد میاد از این همه اتفاقی که داره تو این تیم میفته. این تیمی که سه بار پیاپی قهرمان اروپا شد ولی وقتی الان تیمش رو نگاه میکنی انگار یک تیم متوسط لالیگاییه و سویا و یه سری تیم دیگه و ویارال دارن تو مسیر درستری نسبت به رئال مادرید قدم برمیدن. مشخصا رفتن راموس ضربه بزرگتری رو به تیم میزنه. من این رو میخوام بگم که یه مقدار واقعا میگم درد و دل کنیم با طرفدارا. راموس بازیکنی بود که اون جاهایی که باید همیشه کمک میکرد به تیم، اون جاهایی که نیاز به یک امید بود، نیاز به یک اتفاق بزرگ بود، همه امید داشتن که راموس این کار رو انجام بده. یه جاهایی حتی کریس رونالدو هم دیگه نمیتونست تیم رو جلو ببره ولی راموس این کار رو انجام میداد، مثل فینال چمپیونز لیگ 2014، مثل فینال سوپرکاپ 2016 که مقابل سویا بود، مثل فینال جام باشگاه جهان 2018، مثل اتفاقاتی که راموس رقم زد، اون گلش تو فینال تو مصاحبه می‌کنم تو ال کلاسیکو سال 2016 که باعث شد رئال در نهایت آخر فصل قهرمان بشه، بازی رو مساوی کرد تو نیو کمپ، گل دو تا گلی که به رئال بتیس تو همون سال زد و رئال اون بازی رو برد و در نهایت هم قهرمان شد. همه این اتفاقات رو راموس رقم زد. حتی یک بازی با دیپورتیو لاکرونیا بود دقیقا هفته بعد ال کلاسیکو که رئال 3-2 بازی رو برد و گل سوم رو راموس رو راموس تایم زد. اون اتفاقات و اون بازی ها افتاد و همیشه این بازیکن بزرگ کار رو درآورد برای رئال مادرید. ولی الان دیگه بازیکنی نیست تو تیم که اون اتفاقات رو رقم بزنه. درست تونی کروز، کاسمیرو، حتی لوکا مودریچ، کریم بنزما بازیکنایین که میشه بهشون امید داشت برای فصل بعد، برای حداقل میگم یک فصل، چون دیگه سن واقعا سن بازیکنامون جواب نمیده. ولی تیم خالی شد از نماد، تیم خالی شد از اون روزای خوب و مقصر همه اینها فقط یک شخصه و اونم مدیریت تیم.
امیر دیگه کامل همه موضوعات رو اشاره کرد. من در مورد شباهت اوضاع الان رئال مادرید و اوضاع ما بین سالهای 2003 تا 2006 این رو بگم که ما بعد از رفتن دلبوسکه هیرو رو از دست دادیم و که بهترین مدافعمون بود و کلود ماکلله که بهترین هافبک دفاعی اون موقع اگر نگیم نبود جز سه تا هافبک دفاعی برتر اون زمان بود در کنار پاتریک ویرا. و خب ما همچین بازیکنهایی رو از دست دادیم و همچین مربی رو از دست دادیم و الان هم از 2018 به بعد نگاه بکنید ما سه تا جام بردیم. ما فصل 2018-2019 یک جام باشگاه جهان گرفتیم با هدایت سانتیاگو سولاری، فصل بعدش سوپرکاپ اسپانیا رو با زیدان بردیم و در انتهای فصل هم لالیگا رو بردیم و این فصل هم جامی رو نبردیم. و من میخوام به این برسم، ما حد فاصل سالهای 2003 تا 2006 هیچ جامی نبردیم بعد از رفتن دلبوسکه و ماکلله و فرناندو هیرو و الان هم سه نمادمون از دست دادیم، زیدان، راموس، کریستیانو رفتن و اصلا بعید نیست اون اتفاقات رخ بده. ما همیشه قول دادیم که تو پادکست واقعیت رو بگیم، با مخاطب صادق باشیم و حرف اشتباه کمتر بزنیم، و الان هم نمیخوایم امید الکی بدیم، چرا که ممکنه مثلا یک مدافع مثل پاوتروس، ژوئل کونده به رئال مادرید بیاد، هرچند که این مدافع با اینکه تو این سن پایین استعداد زیادی دارن، ولی مثل ادر میلتاو واقعا به اون پختگی لازم نرسیدن برای اینکه فیکس رئال مادرید بشن، و کاملا دو سه فصل رو ما باید سوخت بدیم. تازه اگر تو این دو سه فصل ما مربیای خوبی بیاریم و مثل دوره اول پرز ما اوضاعمون جوری نشه که بریم کمک مربی منچستر یونایتد رو بیاریم به عنوان سرمربی رئال مادرید. من بر کارلوس کیروش احترام قائلم به عنوان یک طرفدار تیم ملی ایران، اما باید قبول کنیم که استاندارد کارلوس کیروش در حد نیمکت رئال مادرید نبود و مربی دیگه ای هم بود، ولندری لوکزامبورگو، که اون هم خیلی عملکرد خوبی نداشت. و میخوام اینو بگم، ما تو این مقطع حساسی که حضور داریم باید عاقلانه تر، اصولی تر و منطقی تر تصمیم بگیریم. همه تیم ها بالاخره اسطوره‌هاشون رو کنار میذارن، یک روزی با یک سری از بازیکن جدید وارد رقابت ها میشن، و رئال مادرید هم از این قاعده مستثنا نیست. یک روزی بعد کریستیان رونالدو میرفت، یک روزی بعد سرخیو راموس میرفت، ولی این روز رقم زدنش و اینکه به چه شکل جدا بشی در اختیار مدیریت باشگاهه، و هر چقدر تو تصمیم درست‌تر باشه در آینده ضرر کمتری میبینی و زمان کمتری رو سوخت میدی برای اینکه بتونی تیمت رو جمع بکنی. و این حرفی که طرفدارا میزنن، راموس یک روزی میرفت، کریستیانو هم یک روزی میرفت، منو یاد اون حرفای میندازه که امروز رو بگذرونی فردا رو خدا کریمه. خب نه دیگه، ما باید تصمیماتمون یک مقدار منطقی تر باشه، یک مقدار اصولی تر و برنامه تر باشه. خب اگر ما فقط در جهت رفع تکلیف و اینکه بازیکن سمبال رد بکنیم عمل بکنیم، که خب هیچی دیگه، اون جانشینه، اون کسی که قرار بعدن اون نقش رو ایفا بکنه، باید بازیکنی باشه که اون پتانسیل رو داشته باشه و به اون سطح برسه، که الان گفتم برای بار چندم میگم، به غیر از ماتیاس دلیخت هیچ مدافعی نمیتونه نقش سرخیو راموس رو تو رئال مادرید به همون شکل جلو ببره، هرچند که ماتیاس دلیخت هم زمان میخواد بر جا افتادن، ولی پتانسیلش رو تو همین یکی دو سال اخیر نشون داده. اما بقیه مدافعای اروپا صرفا یک اسمی هستند که نهایتا یک سال معرفی شدن، و آدم با رزومه یک ساله هیچ وقت نمیاد اون بازیکن رو جایگزین کاپیتانی بکنه که 16 سال تو اون تیم بازی کرده و یکی از ارکانهای اصلی اون باشگاه بوده. و حرف من اینه که باشگاه باید تصمیماتش منطقی تر باشه، که هیچ وقت نبوده، میخوام از لفظ هیچ وقت استفاده بکنم، و بعدن هم در مورد سیاستهای باشگاه صحبت میکنیم که من کاملا توضیح میدم که هیچ وقت این باشگاه تصمیماتش روی منطق و اصول نبوده، و صرفا به یک نمونه بسنده میکنم تا این بحث رو بذاریم برای اپیزودهای بعدی. ما در سال 2018 که که زیدان استعفا داد، با خیلی از مربی وارد مذاکره شدیم، یورگن کلوپ، آلگری، پوچتینو، یاخیم لو، کونته، همه اینا جز گزینه های رئال مادرید بودن، ولی رسیدیم به یولن لوپتگی. خب چی میشه که ما همچین اختلاف سطحی رو بین گزینه هایی که باش مذاکره کردن و گزینه ای که سرمربی رئال مادرید میشه میبینیم؟ غیر از این نیست که باشگاه تو تعریف پروژه مشکل داره. یه اصطلاحی دارن اهالی سینما، میگن یک فیلمی دو خطی داره و یک فیلمی فیلم نامه. دو خطی یک داستان فیلم در قالب دو خط که همه میخونیم و گره داستان اونجا بیان میکنه و از گره به بعد و جای خالی میذاره تا شما فیلم رو تماشا بکنید. اما فیلم نامه مبسوط ریزکاری ها و جزئیات اون فیلم رو به شما نشون میده، و تو رئال مادرید پروژه یا همون فیلم نامه وجود نداره و صرفا درک مدیریت باشگاه از پروژه یه دو خطیه، به اینکه آقای آلگری، آقای یورگن کلوپ، شما بیا رئال مادرید، این بازیکن ها رو داری، جام ببری میمونی، جام نبری اخراجی. و اینه سیاست های باشگاه رئال مادرید. این صرفا یک مثال در مورد مربیش بود. و در مورد بازیکن ها هم به یک شکل دیگه ای همین سیاست رو جلو میبرن. حالا بازیکن هایی که دستمزد بیشتری میخوان بر حسب لیاقتشون، مثل آنخل دیماریا که باشون تمدید نمیشه، مثل بازیکن های سمبالایی که اشاره کردیم، مثل کریستیانو و راموس. و این سیاست های اشتباه همواره بوده، اما مربی ها بازیکن های بزرگ مانع رخ دادن فاجعه شدن. همونطور که کارلو آنجلوتی تلسم 12 ساله رو شکوند با توجه به اینکه یکی از مهمترین بازیکن هاش مسعود اوزیل رو فروختن، ولی خب تونست یک سیستم خوبی رو پیش بگیره، یک ترکیب خوبی رو ایجاد بکنه، به یک هارمونی درستی برسه و تیمش رو درست بکنه. و زیدان هم وقتی به رئال مادرید برگشت با ابزاری که داشت کاسیمیرو رو وارد ترکیب کرد و خامس رودریگز رو بیرون گذاشت و یک تیم بالانس درست کرد و نتیجه گرفت. و یعنی این تیم ها قبل از اینکه دست زیدان یا آنجلوتی بیفتن حال روز خوبی نداشتن. پس آخر مورینیو ما تیم ملتهبی بودیم وقتی تیم دست بنیتز بود که تیم فاجعه بود، ولی تصمیمات درست این مربیات باشگاه رو نجات داده. و متاسفانه نقش مربی ها و بازیکن ها دیده نمیشه این وسط و همه جام ها رو به نام مدیریت باشگاه میزنن. اما باید اینو بدونیم ما قهرمان هایی که داشتیم همه اکثرا مال چمپیونز لیگ بوده و چمپیونز لیگ یه تورنمنتیه که کلا شما 15 تا بازی میکنی تا قهرمان بشی. نمیخوام ارزش این جام رو پایین بیارم، ولی شما میتونی از یک جام بین جام حذفی و لیگ یک کدوم رو انتخاب بکنی و کنار بگذاری و تمرکز تو بذاری رو چمپیونز لیگ و اون جام رو ببری، مثل کاری که کارلو آنجلوتی انجام داد، مثل کاری که زیدان فصل آخرش انجام داد. و این اتفاق میتونه رخ بده برای بقیه تیم ها. اما اگر میخواین اثر موفقیت مدیریت یک تیم رو تو یک باشگاه ببینیم و در نتایجش ببینیم، به تعداد لیگ هایی که برده نگاه بکنیم. تورنمنت لیگ، یا بهتر بگیم رقابت های لیگ، یک رقابت فرسایشیه و شما تو اونجا باید یک اسکواد خوب داشته باشی که این بازیکن ها تحت فشار قرار نگیرن، بتونن 38 هفته با یک کیفیت حداقلی بازی بکنن و خودشون رو توی کورس نگه دارن و بتونن لیگ رو فتح بکنن. و اونجاست که مشخص میشه اون تیم مدیریتی آیا اسکواد خوبی برای مربی درست کرده، آیا برنامه های تمرینی خوبی اجازه داده مربی پیاده بکنه، آیا اون کمپ تمرینی که ساخته مجهز هست، آیا جلسات ریکاوری که برای سرمربی تیم اجازه داده مناسب هست، آیا هزار تا دلیل دیگه ای که باید تیم مدیریتی اونجا درست عمل بکنه و اثرش رو بذاره که مشخص میشه اون تیم تو لیگی که برده مدیریتش واقعا تاثیرگذار بوده. و من بخوام به این برسم، رئال مادرید از سال 2010 به بعد فقط 3 تا لالیگا برده، یکیش با مورینیو بوده، دوتاش با زیدان. و خب این گویای همین چیزتون 11 سال 3 لالیگا. و همه باید به این توجه بکنیم که باشگاه الان رویه درستی نداره و انتظار خیلی خاصی از این باشگاه نداشته باشیم. فعلا همچنان کلمه فعلا استفاده میکنم، شاید مدیریت باشگاه توسط مشاورهاش سر عقل بیاد و تصمیمات درستی بگیره حتی ناخواسته، ولی من امیدی ندارم. و از سرخ راموس هم واقعا تشکر میکنم بابت اینکه تو اون کنفرانس خداحافظیش صحبت خاصی علیه باشگاه نکرد، نسبت به بیمهری ها، نسبت به اتفاقات و حواشی که تو این یک سال و نیم براش اتفاق افتاد صحبت خاص بدی نکرد و به عنوان یک اسطوره همیشه برای ما قابل احترام خواهد بود تو این پادکست، همونطور که کریستیانو رونالدو تو این یک سال نیمی که ما صحبت میکنیم برامون قابل احترام بوده، مثل بقیه بازیکنها که ازشون یاد کردیم، مثل ایکر کاسیاس، مثل راول، مثل جابی آلانسو، مثل بازیکن‌های تاثیرگذاری که بودن کمتر بهشون پرداخته شد مثل پپه، و میخوام به این برسم که ما به عنوان طرفدار رئال مادرید هیچ وقت خدمات سرخ راموس رو از یاد نمیبریم و امیدواریم که تو تیم بعدیش هم موفق باشه و همینطور امیدواریم که رئال مادرید موفق باشه، هرچند که احتمالش خیلی کمه.
خب من به عنوان حرف پایانی دیگه مفصل صحبت کردیم راجع به اینکه چقدر رفتن راموس اشتباه بود، چقدر رئال در حال حاضر رو لبه تیره. من فقط میخوام بگم که به هر حال تا پایان فصل نقل و انتقالات زمان باقی مونده. نمیدونم، ممکنه یه سری بازیکن‌ها از تیم برن که رفتنشون قطعا سودآوره، مثل دیگه اسم نمیاریم ولی خودتون میدونید، یا حتی ممکنه بازیکن‌هایی جذب بشن، ممکنه و ممکنه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته و تیم توی یک سراشیبی بیفته که همینطور هم الان روی این سراشیبی هست. امیدواریم شرایط بهتر بشه، ولی خب واقعا رفتن راموس هر طرفدار رئال مادریدی که باشه رو، پالاچه با عقاید مخالف مدیریت، چه با عقاید موافقش، چه با هر عقیده‌ای، واقعا اینو میگم، هر طرفداری رو ناراحت کرد. و من همیشه اینو میگم هیچ وقت تو تاریخ رئال مادرید بازیکنی مثل کریستیانو رونالدو تکرار نمیشه که بتونه اون آمار گلزنی رو داشته باشه، بتونه اون اتفاقات رو رقم بزنه. و الان میتونم واقعا به جرئت بگم فعلا و حالا حالا تا سالهای سال هیچ مدافعی با ویژگی‌هایی که سرخیو راموس داشت و تعصبی که به این پیراهن داشت توی تاریخ این تیم تکرار نمیشه. و واقعا حیف که دوران خیلی خوب و پرفروغ رئال مادرید تموم شده و تیم باید از نو ساخته بشه، ولی خب این از نو ساخته شدن فعلا ما پالس های مثبتی رو ازش دریافت نمی‌کنه. به هر حال میگم واقعیتش اینه که خیلی سخت بود تو روز ابتدای رفتن راموس این اپیزود رو ضبط کنیم. خود سینا هم حتما میگه خدمتتون واقعا سخت بود برامون و همین الانم من واقعا باورم نمیشه که این اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال باید باش کنار بیایم و ببینیم که در فصل پیش رو چه اتفاقی برای تیم میفته.
و در مورد حرف آخری که میخواستم بزنم، به نظرم باید یک مقدار نسبت به نتایج تیم هم کم اهمیت تر باشیم در آینده و فصل جدید، چرا که توضیح دادیم تو این پادکست و حالا اپیزودهای بعدی هم مفصل تر در موردش صحبت میکنیم. همونطور که امیر اشاره کرد، اسکواد ما بازار شامه و بازیکنهای ما اصلا به هم نمیخورن. یعنی ما کوبا رو داریم، یوویچ رو داریم، رودریگو رو داریم، وینیسیوس رو داریم، آسنسیو رو داریم. اینا اصلا هر کدوم یه تایپ مختلفی بازی میکنن. تیم سیاست درستی نداشته تو جذب اینا و بگردید ببینید بازیکن‌هایی با خصوصیات‌های مختلف که اصلا اینها کنار هم هارمونی درستی رو ایجاد نمی‌کنن. و این اسکواد رو می‌بینم عمیقا ناراحتم و نمیتونم نسبت به نتایجش در آینده امیدوار باشم. و از شما هم می‌خوام که اگر اتفاقی افتاد، اگر باخت بدی رخ داد، اگر در انتهای فصل رئال مادرید بی جا موند، یک مقدار قضاوت هامون رو از الان شروع بکنیم و بیایم ببینیم آیا این بازیکن ها رو کی خریده و آیا مربی هست که بتونه از دل این همه بازیکن جور و جور و مختلف یک سیستمی رو، یک تاکتیکی رو ایجاد بکنی که همه اینا توش جا بگیرن. و اگر جواب مثبت بود بعدن به سرمربی تیم انتقاد بکنی و وگرنه اگر جواب منفی بود بریم سراغ رأس هرم و کسی که داره اون بالا به رئال مادرید بیشترین خیانت رو میکنه و تو دوره بازسازی داره تیم رو تخریب بکنه به این شکل.
خیلی ممنون که این هفته هم به اپیزود 37 پادکست برنابوکست گوش کردید. اپیزودهای ما رو چه از طریق کست باکس چه از طریق تلگرام میتونید گوش بکنید. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی نسبت به این اپیزود یا اپیزودهای دیگه و کلا پادکست ما دارید، خوشحال میشیم که از طریق کست باکس یا تلگرام حتما با ما در میون بگذارید و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm büyürüm, kabusun olur ölürüm. Düşlerinde kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm. Bu akşam ölürüm sırf senin için, beni ölüm bile anlamaz. Düşlerinde büyürüm büyürüm, kabusun olur ölürüm. Düşlerinde beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz.